بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید، از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم. حاجای میبارد، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت اصلی همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامی شما عرض سلام و ادب دارم و این ایام رو تبریک هستم.
سلامت باشید. انشالله مبارک شما باشه و مبارک همه دوستان خوبمون و انشالله در این ایام هرچی خیر و برکت به سمتشون سرازیر بشه. انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حاجای میگواهی، هفته گذشته سوره زوها نکات لطیفش رو شنیدیم و نکات خیلی خوبی هم بود. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، مطالب اونجا قابل دریافت هست، هم فایل های صوتی و هم فایل های متنی، همینطور روزهای دیگه به تفکیک کارشناسان عزیزمون. یک نکاتی باقی مون در سوره زوها، حاجای مباقری میفرمایند و همه ما استفاده میکنیم و بعد انشاءالله اگر فرصت شد وارد سوره مبارکه فیل خواهیم شد. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. از کنم تقریبا نکات اصلی این سوره ذکر شده، اگرچه عرض کردم خب بزرگان و مفسرین و مهمتر از همه روایات بحثای فراوانی رو درش طرح شده که عزیزان میتونن مراجعه کنن ببینن. ما مدعی نیستیم که سوره رو تفسیر بکنیم، واقعا ترجمه ایست، یه مرور بسیار کوتاهی بر بعضی نکات سوره است
اختیاره.
و اما یه نکاتی باقی موند. عرض کردیم در سوره و الضحا خطاب در فصل اول به وجود مقدس نبی اکرم است با دو تا سوگند، یکی به روز هنگامی که کاملا خورشید بالا میاد و هوا روشن میشه و دوم به شب وقتی که کاملا شب تاریک میشود و به اصطلاح به سکون و آرامش میرسه. بعد داستانی با پیامبر مطرح است که گویا نوعی توهم بوده، حالا تعبیر توهم هم نمی کنم، جای این بوده که مثلا به ذهن بیاد که خدای متعال این پیامبر رو رها کردن بعد از بعثت. و خب میدونید باری که رو دوش حضرت گذاشتن یه باری است که برای همه عالم، کافت الناس، و به هم برای همه تاریخه.
بله.
یعنی حضرت آمدن همه عالم رو در همه ادوار تاریخ به سمت خدا ببرن، گویا وسط کار حضرت رها شدن، کار به نتیجه نرسیده این پیامبر رها شدن. یا اینکه نه، خدای متعال اجازه الله غضبی کردن نسبت به حضرت و امت حضرت، میفهمن نه اصلا مسئله وداع و رها کردن و غضب نیست. خب اون توهم عرض کردیم چیه؟ حالا اون توهم رو رنج ها و زحمت هایی که برای پیامبر و امتشون در طول بعثت حضرت اتفاق میفته تا این طرح عظیم محقق بشه، این ممکنه به نظر بیاد که یا به ذهن بیاره که حضرت رو خدای متعال رها کرد.
این شائبه و این شبهه،
این شائبه از اینجا ممکنه ناشی بشه، این سختی هایی که در مسیر بعثت نبی اکرم است، یه واقعا سختی های فراوان و سنگینی هم است. ولی حالا این دوتا قسم رو من یه بار دیگه ترجمه میکنم. ترجمه لغویش روشنه، و زها و قسم به شب وقتی که تاریکیش بار میاندازه و بالاخره به آرامش میرسه. ولی یه روایتیست، روایت ذیل این آیه نیست، ذیل سوره و شمس هست. این روایت رو خوندم، یه بار دیگه بخونم شاید کمک کنه به ترجمه این دوتا قسم. البته به راحتی هم نمیتوانیم ما، اگر یک جا مثلا و شمس معنا شد و معنا رو در همه جای قرآن به کار بیاریم، ولی چون بین این دو سوره و این آیات تناسب هست من روایتی که ذیل سوره و شمس هست میارم برای ترجمه قسم های این سوره.
و شمس و زهاها
و زهاها و لیل ازا سجا که کمک میکنه به فهم فضای سوره این دوتا قسم. اما و شمس و زهاها قسم به خورشید هست و پرتو به خورشید، زهای خورشید.
بله.
اون به خصوص عرض کردم وقتی که خورشید کاملا بالا میاد و نورش فراگیر میشه، به این حالت و پرتو افشانی خورشید قسم خورده شده. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و قسم به ماهی که به دنبال خورشید میاد و نور خورشید رو منعکس میکنه. و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها، قسم به نهار و روزی که تجلی میدهد خورشید را و شبی که میپوشاند خورشید را. خب این ترجمه آیات. قسم ها هم ظاهرش روشنه، اما در باطن چندین روایت داریم. این روایت هم مرحوم کلینی نقل کردن در کافی، فرمودن از شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، و زهاها یعنی پرتو نبی اکرم اون دینی است که حضرت آوردن که اوزه الله عز و جل الناس بهی، به واسطه این پیامبر خدای متعال اوزه الله عز و جل الناس دینهم، دینشون رو آشکار کرده. گویا این خورشید میتابه و روشنایی این خورشید اون دینی است، توحیدی است، هدایتی است که برای امم به ارمغان میاره، برای نسل ها و ادوار مختلف، مثل خورشید دیگه.
بله.
همینکه خورشید که خورشید یک خورشیده ولی طلوع های متعدد داره و شعاهای مختلفی داره برای اقوام مختلف، ادوار مختلف، قاره های مختلف، حضرت هم خورشیدی هستند که میتابند و پرتوبشون همه ادوار و نسل ها رو به هدایت و توحید و نورانیت و
ثمرش همون هدایت در واقع.
بله، هدایت به توحیده.
بله.
اصلش این فرمود بل قمر ازا تلاها، حضرت فرمودن، امام صادق معنا کردن، فرمودن که فرمودن قمر امیر المؤمنین علیه السلام هست که
بله.
تلم نبی اکرمن نفسهو بالعلم نفسا، همینطور که ماه نور خورشید درش منعکس میشه، حضرت علوم خودشون رو در نبی امیرالمومنین دمیدن. لذا پرتو علم نبی اکرم رو ما بعد از امیرالمومنین بگیریم. روایت در این زمینه فراوانه، احتیاج به یه دونه روایت نیست. و لیل ازا یخشاها، فرمود ائمه جور هستن که حجاب شدن و پوشاندن نور نبی اکرم رو، که میدونید این رو فریقین دارن دیگه، بالاخره کار امت حضرت به جایی میرسد که این روایت تقریبا متفق علیه، یملع الله به هل ارز قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن
و جورا،
به وسیله حضرت بقیت الله است مهدی که مورد اتفاق مسلمین است وجود ایشون، خدا متعال زمین رو پر از عدل و نور میکنه بعد از اون که پر از تاریکی و ظلمت شده. بعد ما ملعت، پس این یه فضایی است که برای امت حضرت پیش میاد که امتلاع از ظلم و جور و تاریکی و ظلمت و ظلم میشه فضای امت. پس این ولیل ازا یخشا همینه، ائمه جوری هستن که استبداد به رأی میکنن و نتیجهش میشه فضای ظلمانی که گویا حجاب نور نبی اکرم و پرتو نبی اکرم میشه. و نهار ازا جلاها هم فرمود زاکل امام من ذریت فاطمه، ائمه‌ای که از نسل حضرت زهرا هستن، اونها روزی هستن که خورشید درش تجلی میکنه و دین نبی اکرم رو، حقیقت نور نبی اکرم و هدایت نبی اکرم رو منتشر میکنن. عرض کردم همینطور که در هر روز یه تجلی خورشید داره، در هر امامی هم نبی اکرم یه تجلی دارن و معارفشون علومشون بسط پیدا میکنه. این یه تفسیر. یه روایت دیگری است که من این روایت دوم منظورم هست، منتها رو هم خوندم که فضای آیات روشن بشه. از امام صادق علیه السلام این رو در تعبیل الآیات نقل کرده که امام صادق فرمودن و شمس و زهاها، قال از شمس امیر المؤمنین. هیچ منافاتی هم نداره که در یه آیهی به نبی اکرم تفسیر بشه در یه روایت داره باید به امیر المؤمنین. هر دو معنا هم درسته، چون این دو وجود امیر نبی اکرم فرمودن انا و علیون من شجرتن واحده، من و امیر المؤمنین یک نور بودیم، در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم، یکی در نسل عبدالله قرار گرفتیم، در نسل ابو طالب. بنابراین اگر نبی اکرم خورشید باشن در اصطلاح قرآن می شود، امیرالمومنین هم خورشید باشن در اصطلاح قرآن، و شمس و وهاها. من این آیه رو روایت خوندم برای این ترجمه، پرتوب خورشید، زهای خورشید، اون موقعی که خورشید میاد بالا و نورش آشکار میشه و همه عالم روشن میکنه، این زهای خورشید کیه که این شمس، شمس نبی اکرم یا وجود مقدس امیرالمومنین بالا میاد و پرتوبش عالم روشن.
اون بالا اومدن کیه؟
این پرتوبش مقصود چیست؟
بله،
حضرت فرمودن که و زهاها قیام المهدی علیه السلام، البته لقب حضرت تو این روایت است، قیام حضرت اون پرتوب خورشید ولایت و نبوت نبی اکرم، موقع ظهور و آشکاری این نور تو قیام حضرت است. پس زها به خود اون قیام حضرت تفسیر شده که وقتی حضرت قیام میکنن، پرتوب نور نبی اکرم و امیرالمومنین نبوت و ولایت، حقیقت این دو سر الهی در عالم، خورشید و نبوت و ولایت میاد وسط آسمان. درسته؟
بله.
بعد حضرت یه استشهادی کردن که چرا ظهار اینجوری معنا میکنی، ظهار یعنی ظهور امام. فرمودن به این آیه، لأن الله سبحانه یقول و ان یحشر الناس ضحا. این آیه اصلش راجع به داستان فرعونه. فرعون وقتی موسی کلمه فرمودن من پیغمبر هستم و معجزه دارم، گفت حالا سحره ما میان، شما هم بیایید با هم دیگه قدرت نمایی کنید ببینیم شما راست میگید یا اونا. شما مدعی هستید، سحره ما هم ادعای قدرتی داره. خب کی بیان؟ حضرت فرمودن روز عید، موعد ما روز عید باشه، روز تجمع، و ان یحشر الناس ضحا، مردم هنگام ضحا محشور بشن. حشر میدونید یعنی تجمعی که دو تا خصوصیت لغویین گفتن معمولا داره، یکی با بعث و برانگیختنه، یعنی مردم رو برانگیزید تا بیان، دوم سوق دادنه. حشر و تجمعی که همراه با برانگیختن و سوق دادن یا اشتیاقه بهش میگن حشر. در قیامت هم این حشر اتفاق میفته دیگه، خدای متعال ندا میزنه، هم از قبور خودشون محشور میشن، مبعوث میشن، برانگیخته میشن، میان تو صحنه قیامت. گویا حشری در دوره امام زمان اتفاق میفته، همه برانگیخته میشن برای یه کار بزرگ تو فضایی که زها هست. فرمودن زها، این حشر، حشر در دوره ظهور امام زمانه، باطن آیه را حضرت معنا کردن وحیون. یه حشری داریم در قیامت، یه حشری داریم در ظهور، این حشر ظهور و ان یحشر الناس زها. حضرت این آیه را شاهد گرفتن، فرمودن پس زها یعنی دوره ظهور امام زمان که مردمی حشر و تجمعی دارن بر محور امام علیه السلام. پس بنابراین زها یعنی دوره بالا آمدن خورشید و روشن شدن نور خورشید، که این خورشید نبی اکرمند، نبوت نبی اکرم، ولایت امیرالمومنین، یه زهایی داره. زهاش که دوره ظهوره. خب اون وقت بعد و نهار ازا جلاها هم باز به قیام حضرت تفسیر شده که خورشید رو از کرم، هم به تک تک ائمه تفسیر شده، هم به امام زمان علیه السلام،
و منافاتی هم
نداره. و لیل ازا یخشا هم به دولت ائمه جور تفسیر شده دیگه، که حجاب ولایت نبی اکرم و نبوت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین، یعنی حجاب توحیدن، همون که حضرت فرمود فریقین نقل کردن، خواب دیدن که بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن از منبر حضرت. این هم میشه شب تاریک دیگه، پایانش میشه بعد از معامله از ظلمن و جور. خب پس بنابراین زهای خورشید اون دوره بالا آمدن خورشیده، شب هم وقتی است که حجابی بر خورشید میفته دیگه، میپوشاند خورشید رو. خب با توجه به این، حالا این دوتا آیه رو معنا کنیم. و زها، قسم به تجلی نور شما، این نبوت شما، شما خورشیدی که عالم رو باید روشن کنید، یه دوره آشکاری دارید، قسم به اون دوران
و بعد عصر ظهور
و بعدم و لیل ازا سجا.
بله،
اون وقتی است که گویا یه شب تاریکی میاد و فرا میگیره این نور خورشید رو، جلوه پرتوب خورشید رو میگیره. نه، بیان این دوتا حالته. میفهمد این دوتا حالت درسته که و لیل ازا سجایی است، ولی یه وزوهایی هم شما دارید. بنابراین ما ود ده اکرب بکه و ما
غلا.
غلا. این خورشیدی که از افق بالا آمده، درسته که یه ابر تیرهی جلوش میاد، یه شب تاریکی میشه و این شب تاریک هم ممکنه برای خیلی ها طولانی به نظر بیاد، ولی البته برای اهلش عرض کردم، اونایی که تحول معرفتی پیدا میکنن خیلی کوتاهه. الیس الصبح
به قریب،
به قریب که تفسیر شده به ظهور دیگه، و همچنین تفسیر شده به قیامت حتی. بنابراین برای اهلش این شب هم خیلی شب طول، یک شب میگذره دیگه. بنابراین این شب به معنی وداع خدا با شما نیست. اگر شب میشه معنیش نیست که خدا ما رو رها کرده، تو روز بیدارمون میکنه، شب ما رو رها کرده معنیش این نیست.
و اگرم این شائبه بوده یه روزی خواهد آمد که همه این شائبه ها برطرف خواهد شد و اون عصر ظهور حضرت.
اگر دو تا دوران هست، یه دوران تجلی شمس نبی اکرم که وز زهاست و یه دورانی که این در شب تاریک و محیط ولایت ائمه جور قرار میگیرن امت و حجابی بین این خورشید، خورشید نبوت و ولایت و امت میفته، این به معنی قهر خدا با نبی اکرم و رها کردن میانه راه نیست. پایان راه با همون وز زهاست و حتی بالاتر تو قیامته. پس بنابراین کنهو اگر کسی نگاهش به دستگاهی که خدای متعال دارن و برنامه‌ای که با نبی اکرم دارن یه نگاه محدود باشه، همین که فضای ظلمت و رنج و تاریکی میاد به نظرش میاد تمام شد دیگه، کار به نتیجه نرسید. ولی اگر کسی اون نگاه فراگیر رو داشته باشه، از منظر الهی به عالم نگاه بکنه، نه این یه حرکتی است، یه جریان به اصطلاح یه دوران حجاب و ظلمت داره و بعد دوران پرت و افکنی خورشید نبی اکرم هم.
و در واقع جای میباقری در این سوره خداوند متعال همه این دورانهای و همه این فراز و نشیب ها رو به تصویر کشیدن دیگه. بله، دوره گذشته حضرت، حال و انشاءالله آینده.
بله. بعد میگن که خب وقت نتیجه چیه؟ ولل آخرت و خیر لک من الاولا، شما رجعتی دارید بعدم ولسوف یاتی که رب
بکرد.
اینقدر بهتون میدیم در دستگیری از امت که اینم ناظر به شفاعت دیگه این آیه که شما راضی میشید، بنابراین کار شما به نتیجه میرسه و این دورانم برای شما، برای امت شما بد نیست، دوران سختی است. ببینید قرآن به قوم حضرت موسی وقتی دوران فرعون رو بیان میکنه میفرماید که یذبحون ابناءهم یذبحون، حالا آیه رو غلط نخونم، که فرعون مسلط شد، فرزندان پسر رو میکش، یستحی نساءکم یسبح ابناءکم و یستحی نساءکم و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. این ابتلای از نهای پروردگار شما بود. درسته که فرعون مسلط شده بود و عرض کنم دختران زنده نگه میداشت، مردها رو میکش و حالا یه تدبیری بود دیگه، اون تدبیرم در جای خودش توضیح دادن مفسرین، ولی این بلای پروردگارتون بود. پروردگارتون داشت شما رو رشد میداد تا آماده بشید برای دریافت موسای کلیم و الواح تورات و انوار توحید. این ابتلا مقدمه رسیدن به بهره‌مندی از موساست. بنابراین خدای متعال این خورشید رو در افق عالم طالع کرده. اگر یه ظلمت شبیه هم هست، این بستر بهره‌مندی شما و آماده شدنتون برای دریافت دوران تجلی حضرت به اون وضوحاست. بنابراین به معنی که با نبی پیغمبرتون با شما خدای متعال وداع کرده یا نسبت به شما غضبی داره نیست،
یه پیش نیاز نبوت.
این دوران میگذره تا دوره ظهور نور نبی اکرم برسه. اونم به خاطر امینه که فرمودن امرنا صعب مستصعب دیگه، تلقی اسرار نبوت و ولایت کار آسونی نیست. بعد یه دوران تاریخی بر این امت بگذره، به یه شرح صدری برسن تا بتونن دریافت کنن اون حقیقت رو. اون وقت برشون تجلی میکنه. و زها و لیل ازا سجا ما وده اکر رب بکه و ما قلا ولل آخرت و خیر لکه من الولا ولل سوف یعطی که رب بکه فترزا. بعد میرسه به این که خب شما یه دورانی رو پشت سر گذاشتید، خدا با فرض این که کسی با نگاه عادی نگاه بکنه میگه یه یتیمی که دشمنان زیادی هم داره، توطئه هایی هم بر علیهش هست، مادر از دست داده، پدر رو از دست داده، جد رو از دست داده، این قاعدتا نباید به جایی برسه. خدا امثال رو پناهگاه کل عالم میکنه، غنا و سرشاری بهش میره که همه عالم با او به غنا میرسن. علم یجد که یتیمن فآقا و وجدک ضالن، جوری او رو هدایت میکنه و دستگیری میکنه، انواری از توحید و نبوت بهش میده که همه عالم با او هدایت میشن، سر سفره او میشینه. میفهمد که این جریان یه جریانی نیست که فقط نسبت به گذشته شما باشه، نسبت به آیندهتون هم همین لطف و عنایت خدای متعال وجود داره و عالم مهمان شما هستن. این مهمانی و ضیافت که خدا برای شما پهن کرده و همه عالم سر سفره شما میشینن یه آخرتی داره، ولل آخره ای داره، یک ولل سوف یعطی که رب بکفه ترزا داره. بنابراین شما برای این که این امت رو عبور بدید، اما الیتیمه فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت رب
بکفه
فحدث، که عرض کردیم همه ظاهرش همون یتیم معمولی و مسکین معمولی است و سائل معمولی است، ولی باطنش اینه که همه امت به یه معنا یتیمن نسبت به حضرت. این که بعضی گفتن والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خدای متعال در بین امیین پیغمبری مبعوث کرد. تا نکنم امیین اون کسی که نمیتونه بنویسه، نه، همه فلاسفه عالم اینجا امی هستن
در مقابل پیغمبر.
بالاتر انبیا هم به معنی امیین و الذی بعث فی الامم، در مقابل این پیغمبر هم امیین دیگه. کی در مقابل این پیغمبر چیزی داره؟ نظام مسئله اینه، همه عالم اینجوریان. اگر سائل شما باشن و بیان رو به شما، بارشون بسته می شود. شما برای اینکه این امت رو عبور بدید، الان هم همین طوریست دیگه. ما یتیمیم و سائلیم و حضرت پدر ما هستند و عبوت می کنند و عطا می کنند و حالا یا مستقیم و از طریق اهل بیتشون.
بله،
قاعدتا ما باید از طریق اهل بیت بگیریم که عرض کردن فسألو اهل از ذکر. ما از اهل حضرت باید بگیم. حضرت یه اهلی دارن که ذکر حضرت، نور حضرت، علم حضرت در اونا تجلی میکنه. ما باید از اهل ذکر بگیریم. ان کنتم لا تعلمون، اگر علم میخواییم که حقیقت معرفت اون نورانیت قلب هدایت توحیده، این پیش اهل ذکره. از کجا آمد؟ از سرچشمه ذکر نبی اکرم. همه علوم اونجاست، حقایق اونجاست. انا مدینه العلم حکمه، انا دار الحکمه، وقت علیان
بابها.
بعد از بابش رفت دیگه، وقت البیوت من ابوابها دیگه. اگه کسی حکمت میخواد از راهش باید بره، از بیراه بری به حکمت
زدن هم باید بری.
بله. پس بنابراین این داستانه که پس
هم با به نعمت ربک فحت،
هم با به نعمت رب. پس پیامبرم عرض کردم مکلف نیستن ما هر چی میخوایم به همون بدن، ولی با ملاطفت با ما برخورد میکنن تا ما رو از این دوران عبور بدن. اون چه ما رو از این سختی های دوران عبور میده، ملاطفت حضرت، عبوت حضرت، لطف حضرت و تحدیث نعمت هاست. نعمتی که خدا به نبی اکرم داده، اگر کسی ببینه در مقابل این نعمت، این سختی ها قابل تحمل میشه. عنایت کردید نعمت پیامبر چیست؟ نعمت هدایتی که شما از کن با یه نگاه فرانگرانه ببینید، این توحیدی که خدای متعال به نبی اکرم داره و این امت رو داره سیر میده، این نعمت رو اگر کسی دید سختی هاش هم تحمل میکنه. کما که در همه رنج ها همینطوره. ما یه رنج های کوچکی برای خودمون داریم، بیمار میشیم، فقیر میشیم، گاهی زمین میخوریم، مشکلاتی برامون پیش میاد. اگر تو اون حال نعمت های خدا رو تحدیث بکنیم، عبور از سختی ها بر ما
آسان تر میشه.
آسان. اون وقت کم کم به جایی میرسیم که تو متن سختی هم نعمت رو به ما نشون میدن. میبینیم دیگه جمال صنع خدا رو تو بلا میبینیم. اگه تحدیث نعمت مون تا چون داستان یک امت و ابتلا عظیم یک امته، اون چیزی که این نعمت این سختی رو برای امت آسان میکنه تحدیث نعمت نبی اکرمه. نعمتی که به نبی این امت، پدر این امت دادن، این نعمت رو دارم توجه کنه، سختی های راه نبوت قابل تحمل میشه. سختی های راه امت، این بلایی که برای امت پیش میاد با تحدیث نعمت هایی که به نبی اکرم عطا شده، نعمت توحید، معرفت،
ولایت.
خلاصه حضرت میخوان آدمو به توحید برسونن دیگه. اگه حضرت اون نعمت توحیدی که خدا به ایشون داده و ایشون مأمور به تقسیم این نعمت توحید هستن و همه رو میخوان به مقام لقاء الله برسونن، این نعمت رو گفتگو بکنن، اون وقت سختی های راه قابل تحمل میشه. چون عرض کرده به موقع سختی راه برای ماست. بله، انک کادهن الی ربک کدهن
فملاقی،
رنج رنج لقاء الله. یه بار رنج هدایت یک امته، رنج رسیدن به توحید برای یک امته، مسیر یک امته. وقت بعد از اون نعمتی که خدای متعال به اون توحید، اون ولایتی که خدا به نبی اکرم داده، کسی توجه کنه، حضرت هم باید تهدید کنه
با اون مقیاس و وسعت و عمق. در واقع
وقت این سختی های عظیم و این چاله های عظیم رو پر میکنه، این چاله عظیم با اون پر میشه. و الا ما به نعمت هایی که خدا به ما داده اگه بخوایم روبرو بشیم، او جوابگوی اون سختی ها نیست. دشواری هایی که سر راه امته با تحدیث نعمتی که به نبی اکرم گفتگوی از اون نعمت راه امت رو
کی باید این گفتگو نعمت رو انجام بده؟ خود نبی اکرم.
اما به نعمت رب کف حده، این گفتگوی نبی اکرم از اون امته که از اون نعمتی که خدا به ایشون داده تحمل سختی ها و رنج دوران عبور رو تا ظهور هموار میکنه برای امت. واقعا همینطوره دیگه. ما الان مؤمنین چجوری سختی های دوران های سخت رو عبور کردن و ایمانشون از دست ندادن، غیر از با توجه به همون نعمت توحید و ظهور و قیامتی که خدا به پیامبر بعد داده نه. اون که ولال آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضی، این همون نعمت هایی نیست که خدا به پیامبر داد.
اون چه امید ما... همین نعمت ها در واقع
و در واقع امید، امیدم توهم نیست، گفتار درمانی نیست، از نعمت حقیقی است که گفتگو بشه تا ما برسیم به اون نعمت. درک اون نعمتی که خدا به نبی اکرم داده عبور از این مرحله رو برای ما هموار میکنه. عنایت فرمودید. حالا با این نگاه یه مروری هم کنیم به سوره علم نشره.
خیلی خوب.
درسته؟
خیلی خوب. بله.
پس از زها شروع شد.
بله.
حالا یه مسئله دیگه تو سوره علم نشره مطرح میشه. علم نشره لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب و إلی ربک
فارغا.
خب به پیامبر خدای متعال میفرماید که ما به شما شرح صدر ندادیم و بار سنگینی که رو دوش شما بود با این شرح صدر از دوش شما بر نداشتیم، که عرض کردیم همه سنگینی های بار برای هر کسی با شرح صدر الهی برداشته میشه. با گفتگو و گفتار درمانی نمیشه مشکلات و رنج ها رو آسان کرد. باید به شرح صدر انسان برسه. انسان وقتی وسعت پیدا کرد سختی ها آسان میشه. پیامبر ما به شما شرح صدر ندادیم و اون بار سنگین رو از دوش شما بر نداشتیم. بالاخره بارتون به مقصد رسید دیگه. باید یه جای به زمین گذاشته میشد، بار به سلامت به زمین گذاشته شد و به نتیجه رسید و به شما رفعت ذکر داریم. شما دنبال این بودید که اون ذکر شما که ذکر توحیده،
بله،
تو عالم رفعت بیاره، یا ذکر خودتون، نام پیامبر، رفعت نام پیامبر طریق رفعت نام الهی است دیگه تو عالم. ما با نام پیامبر خدا رو میشناسیم. نظارت کردیم پیامبر دنبال رفعت نام خودشون نیستن که خدا بهشون بشارت بده ما اسم شما رو بالا بردیم. ایشون همه هم مقامش توحیده. رفعت ذکر نبی اکرم هم اگر باشه که نبوتش کنار نام خدا تو از آن ذکر میشه، این در واقع رفعت توحیده. ما به شما رفعت ذکر داریم. اون ذکر شما، توحیدی که میخواستید تو عالم نشر بدید، در مقام رفیعی قرار گرفت. خودتون رفعت ذکر پیدا کردید که عرض کردم به اندازه رفعت ذکر نبی اکرم انسان به توحید میرسه. هر قد نام پیامبر در دل انسان رفیع باشه، انسان موحد میشه. خب تا اینجا و رفعنا لک ذکرک. بعد توجه به این که هر سختی آسانی برای همراه، فإن مع العسر یسرا. خب که انهو خدای متعال میفهمد یک بار سنگین بوده به مقصد رسیده، یه بار سنگین دوم دیگه هم هست، اونم إن مع العسر یسرا. این سختی بعدی هم یه یسری در دلش هست. بس بنابراین فإذا فرغت، وقتی از مأموریت اول فارغ شدی خودتو به رنج بینداز برای مأموریت دوم. اونم سخته، ولی سختی رو تحمل کن برای مأموریت دوم. خب اون رنج دوم که عدل رنج اول است چیست؟ همسنگ برداشتن بار نبوت و رسوندن این بار به مقصد چیه؟
که اینجا میفهمد ان مع العسر یسرا.
یه یسری، یه عسری بود تو بار نبوت، ما اینو تبدیل به یسر کرد.
بله.
این عسر دوم که همسنگ عسر اوله، این سختی که باز رو دوش نبی اکرم گویه سختی سنگینی است، خدا میفهمد تو دل این سختی هم یه یسری هست، یا آسایش. اون چیه که خدا میفهمد بنابراین وقتی شما از این مأموریت عظیم فارغ شدی، سبک بال شدی، یه مأموریت دوم. به ما میگن چی؟ میگن وقتی فرایض تو خوندی مشغول به نوافل بشو. برای ما همینه. این تفسیر آیه است دیگه، گفتن اضافه رخت فنسر، یعنی وقتی فرایض خوندی برو سراغ نوافل. مشکان به پیامبر چی میگن؟ اون باری که عرض بار نبوته. لذا روایت ما میگه این بار هدایت امت بعد خودشونه که حضرت دارن این مسیر رو معین میکنن، نسب خلافته. فإذا فرغت، پس باید بله، هم عدل باشن دیگه.
بله.
خدای متعال میفهمد اون بار سنگین برداشته شد، این بار سنگین بعدی هم به سامان میرسه، شما نگران
نباشید.
فإن مع العسر یسرا. خب به اصطلاح علم نشره لک صدرک و وضعنا، این بار چجوری از دوش نبی اکرم برداشته شده؟ خب ما شرح صدرمون به اینه که خدای متعال یه نورانیتی در قلبمون قرار میده، بیقراری نسبت به آخرت پیدا میشه. روایت شو ملاحظه فرمودید. شرح صدر نبی اکرم به چیست؟ به کمتر از نور قرآن و ولایت و همراهی با نور امام و قرآنه. اذا در روایت ببینید مکرر آمده علم نشرح لک صدرک به علی علیه السلام. وقتی یه روایتی رو بخونم این روایت اینو وقتو
اونجا میتونی بگی و اما به نعمت ربک فحدث، یه نعمت هم همین.
بله.
خوب
اصلا سنات بکنید. این روایتو سعلبی در تفسیرش داره که از معروف ترین یا لااقل از تفاسیر مورد اعتماد علمای اهل سنت است. سعلبی آورده، حسکانی در شواهد و تنزیل آورده و مرحوم طبرسی هم از حسکانی و سعلبی نقل میکنن در آیه 55 سوره مبارکه مائده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خیلی این دو تا آیه فوق العاده است دیگه. خدا متعال فقط ولایت شما با خداست و با رسول و اون مؤمنینی که در حال رکوع انفاق میکنن، درست؟
بله.
بعد میفهمد اگر کسی تولی به خدا و رسول، ولایت مال اوناست، کسی که تولی به خدا و رسول و این مؤمنون پیدا بکنه، اینا جزء حزب الله میشن و ان حزب الله هم
غالب.
پس حزب الله هم تفسیرش در قرآن روشن است. من یتول الله و رسوله و الذین اون و الذین آمنوا، هر الذین آمنوا نیست، الذین آمنوا است که تو آیه قبل آمده، درسته؟
بله.
و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، اونا ولایت دارن.
و هم راکعون.
کسی تولی به این ولایت پیدا کنه میشه جزء حزب الله و غلبه ظاهری و باطنی با اوست. هم باطنا غلبه دارن، هم غلبه ظاهری در پایان تاریخ با اونهاست. اما یه روایتی اینجا عرض کردم، حسکانی نقل کرده، ثعلبی هم آورده که ابن عباس نشسته بود ظاهرا رو صفا یا مروه، به نظر رو صفا بود، مشغول بود به تلاوت احادیث نقل میکرد، جزو محدثین معروفه. بله. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک کسی با صورت پوشیده ای آمد، هر حدیثی اون نقل کرد، یکی نقل کرد لطیف ده. ابن عباس حیران شد، گفت قسم داد کی هستی؟ صورت خود رو باز کرد و من ابوذرم. بعد شروع کردن حدیثی رو در فضیلت امیرالمومنین از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. یکیش اینه، گفتن که من در مسجد بودم، سائل آمد سوال کرد، هیچ کی بهش چی نگفت، شروع کرد گلایه کردن که من رفتم در خونه پیغمبر خدا، دست خالی برگشتم. امیرالمومنین در حال نماز بودن، اشاره کردن به انگشترشون، آمد گرفت. این جواب اینه که چرا حضرت در حال نماز اینقدر دارید توجه کردن. بعد نبی اکرم اینو فرمودن، خدای برادرم موسی کلیم از تو کمک خواست. بدونید در سوره طه است دیگه که خدای بر من یه وزیری رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخشدود بهی عذری. خدای برادر من رو وزیر من قرار، وزیر یعنی کسی که بارو برمی‌داره دیگه، اصلا وزیرم بهش میگم. برادر من هارون رو وزیر من قرار بده، اشتد بهی عذری و اشرک فی امری. خدایا تو هم اجابت کردی، فهمودی که سنشد و عزودک به اخیک، درست؟ ما تو رو با برادرت کمک میکنیم، او رو وزیر شما قرار میدیم، خدا بر منم وزیر قرار بده. میگه بیان نبی اکرم تمام نشده بود، این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، که ولایت بر امیرالمومنین جهت شد، که همون ولایت الله. اینو مکرر گفتیم، سه تا ولایت نیست که،
همون همش یه ولایت،
الا میشه شرک.
بله،
درسته.
بله.
پس بنابراین امیر نبی اکرم وقتی از خدا کمک خواست که بار او رو سبک بکنه، خدای متعال امیرالمومنین رو ولی الهی قرار داد بعد از ایشون. پس این میشه علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک به علیین. اینو از کردم ثعلبی، دیگران علما اهل سنت نقل کردن. پس برداشته شدن بار اینه، میگه شما ما این بار رو تا اینجا برداشتیم، بعدم به کمک ائمه بار هدایت، بار هدایت امت رو دوش نبی اکرم ها، ایشون نبی کل امتن، ولی بار هدایت با ائمه بعد از شما برداشته میشه، کما اینکه تا اینجای بار برداشته شد به علیه، از این به بعدم با ائمه هدات معصومین برداشته میشه.
از این به بعد یعنی این که مثلا حضرت خودشون به تنهایی این بار رو تحمل نکنن؟
یعنی بار اصلش رو دوش نبی اکرم، رضایت داره بلای معصومین بلای نبی اکرم، بار انا ارسلناک کافتن للناس،
خب
درسته.
بله.
شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الله باذنه و سراجا
منیرا. بله.
این پیامبر که اومده این بار رو چه جوری به مقصد برسونه؟ ای حال الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، مؤمنین میشن اهل بیت دیگه. پس بنابراین پیامبر بار نبوت و هدایتش رو دوش این ائمه گذاشته میشه که اهل بیت خودشن، درسته؟ جدای
از اونن.
بله. پس بنابراین قصه اینه که تا اینجای کار رو ما بر شما سبک کردیم، از این به بعد هم سبک خواهد شد.
بنابراین
فاذا فرغت فانصب، نگران نباشید. این شاید جمع اجمالی این دو تا سوره است که قبلا بحث شد.
خدا خیرتون بده، خیلی نکات خوبی شنیدیم، ممنون، متشکرم از شما. مشرف بشین به محضر قرآن کریم. قرار روزانه امروزمون صفحه 315 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 52 تا 64 سوره مبارکه طه در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أيام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. خیلی از دانش آموزانمون این روزها مشغول امتحاناتشون هستن، همینطور دانشجویان عزیز و همینطور طلبه های گرانقدر. انشالله همشون در عرصه های مختلف زندگی مخصوصا امتحاناتی که پیشرو دارن موفق و مؤید باشند و براشون آرزو توفیق میکنیم. حاجی امیر باقری خدمت شما هستیم، وقت در اختیار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو من ذیل همین دو تا سوره عرض بکنم بفهم. که ببینید یه بحثی راجع به خاتمیت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بعضی گفتن که این خاتمیت معناش اینه، خب میدونید اینا گفته شده، حرفای زدنی هم نیست، منتها حالا دیگه چون گفتن یه نکته رو میخوام توضیح بدم. گفتن آ خاتمیت معناش اینه که انبیا به تدریج آمدن، هر پیغمبری میامده درهایی رو باز میکرده، عقول کامل میشدن، بشر عقلش به جای رسیده که خودش راهش رو پیدا میکنه. یه معنای خاتمیت بعضی گفتن، این دیگه خیلی معنای رکیکیست. مرحوم شهید مطهری میگن این خاتمیت نبوت نیست، ختم دیانته، معنیش استقرار از دینه. عقل بشر یه معنای دیگه برای خاتمیت بعضی گفتن آقا پیغمبر آمدن هدایت و پیامبر آوردن، تو کتاب هست و نا کتاب الله دیگه، بنابراین خاتمیت یعنی پیامبر اگر نمی آمد این کتاب نمی آمد، حالا که آمد کتابی آمد که برای هدایت بشریت کافی است، حسبنا کتاب الله. خود کتاب رو میگیریم راه رو ادامه میدیم.
بله.
یه معنای سومی داره که اون معنای سوم شاید معنای درستی است که تو روایت اهل بیت آمده که نظر مشهور بزرگانم هست. و اون معنیش اینه که تو هیچ لحظه ای احدی برای سیر الالله، برای رسیدن به سعادت، اما سعادت دنیاوی و آخرتی که یه موقع من عرض کردم که ائمه ساست العباد هستن، معنی سیاست عباد این است که اصلا حیات اجتماعیشون بشه این توحید.
بله.
و الا سیاستی که نتیجهش بشه جدایی معیشت از توحید که دیگه این که سیاست نیست، این تدبیر نیست، این شیطنته. سیاست العباد اینه که شما همه زندگی مردم رو کنید وادی توحید، یه بیت و نوری درست کنید که رجال لا تلهم تجارتن ولا
بیان،
همه زندگیشون، اقتصادشون، سیاستشون بشه توحید. این میشه سیاست العباد. نبی اکرم اون مدی ولایتی رو که دارن، نبوتی که دارن، همه عالم محتاج به ایشونن و احدی قدم از قدم در مسیر سعادت نمیتونه بربره الا با ایشون. منتها هدایت ایشون چگونه جاری میشه در عالم؟ هدایت ایشون از طریق اون دو چیزی که خدا به ایشون عطا کرده، یکی کتاب، یکی اطرت. که کتاب هم در متن اطرته، درسته؟ کتاب در وجود امام دیگه.
بله. بله.
این میشه وسیله. هدایت نبی اکرم در امتش وسیله واقع میشه. این که تو روایت هم ما داریم و آتهل وسیله خدا به پیامبر وسیله بده. وسیله چیه؟ این رو باید ذیل این آیه است که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب. کفار میگن شما پیغمبر نیستی، رسالت نداری. بگو من دو تا شاهد دارم، یکی الله تبارک و تعالی، یکی اون کسی که همه علم الکتاب پیش اوست، او شاهد من، نبوت منه. اونجا روایت متعدده که مقصود من علم الکتاب اهل بیتن امیرالمومنین از فریقینم قبول داره. این روایتی از سلمان داره. سلمان از امیرالمومنین پرسیدن که این آیه مقصود کیه؟ فرمود منم، همه علم الکتاب پیش منه. بعد نبی اکرم دعا کرد خدا به او وسیله بده برای ارتباطش با امت که هدایتش تو امت بماند. خدا متعال ما رو وسیله نبی اکرم قرار داده. وسیله نبی اکرم اون کسی است که همه کتاب در وجود اوست، یعنی جامع بین امام و کتاب میشه وسیله. نبی اکرم هدایتش با این وسیله تو عالم جاری میشه. ختم نبوت یعنی این،
و منحصر در همین یک وسیله است.
بل وسیله همینه که ترکیب امام و کتاب دیگه. نهت فهمودین؟ حضرت ما وسیله ایم، حضرت دعاش مستجاب شده. پس ببینید خاتمیت یعنی این، یعنی همه هدایت نزد نبی اکرمه. احدی هم تو هیچ دوره از هدایت نبی اکرم بی نیاز نیست. عاقل‌ترین عقول اینجا، کامل‌ترین عقول اینجا همه امی هن. یه شمعی هستن در مقابل خورشید نبی اکرم که از همون خورشید استدعای میکنن. به اندازه که خورشید بهشون بتابه نور، آینه هایی هستن که به اندازه که خورشید بهشون بتابه نور میدن. هیچی از خودشون ندارن عقول. عقل نبی اکرم هن دیگه، اصلا معنی این که عقل اول نبی اکرم هن، همین هن. همه عقول، عقول جزئیه هستن. اون شمس درشون میتابه، این آینه ها میشن خودشون مشکات نور و چراغ و عنایت فرمودن. فهمون نور ما رو مثل ماه که نور خورشید که از ماه میگیرید، از مؤمنین بگیرید. عقول کامل همه پرتوی از عقل نبی اکرم هن. اصلا خاتمیت نبوت معناش اینه که همه هدایتی که باید میامد به دست این پیامبر آمد. همه باید خودشون رو به این هدایت برسون. هدایت پیامبر چه جوری جاری میشه؟ به وسیله. وسیله این که فهمود و تقو الیه الوسیله، وسیله بین ما و نبی اکرم. که نبی اکرم چی آوردن؟ نبوت آوردن، هدایت آوردن، همه اخبار غیبی رو آوردن دیگه. نبی هن دیگه، درسته؟
بله.
هم نبی هن هم رسول، همه اخبار غیب در اختیار ایشونه، همه اسماء الهی، بعدشون رسول هم هستن. این رسالت و نبوت با وسیله تو عالم جاری میشه که ما وقتی میخوایم به سمت خدا بریم باید از این وسیله استفاده کنیم. این وسیله و تقوی له الوسیله همون جامع امام و کتابه که میشه خود امام. اهل بیت فرمود که قرآن آدرس میده دیگه، بله، به آیاتون بیانات که صدور اللذین اوتوا العلم. پس بنابراین هم معنی اصلا خاتمیت اینه،
جامعه بین قرآن و امام می شود خود امام.
خود امام
و این وسیله هست،
این وسیله است بین ما و نبی اکرم و بین ما و خدا متعال. ولی ازان این ختم نبوت معناش اینه همه هدایت آمده، اما جریان این هدایت با وسیله‌ای که خدا به پیامبر عطا کرده در امت جاری میشه و هدایت. ولی ازان خاتمیت هم است دیگه، پیغمبر دیگه نمیاد، همه هدایت آمده. حضرت است و وسیله، حضرت هستند و اهل بیت، حضرت هستند و قرآن. اینه که حضرت بود انی تارکن فیکم، دو تا سقل من با خودم آوردم، میشد ببرم میبردم دوباره عالم میشد شب تاریک،
من اینو گذاشتم
تارکن فیکم سقل کتاب الله ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا
ابدا.
بهما یعنی به جامعه این دو تا دیگه، تمسک به کتاب از طریق تمسک به امام، تمسک به امام از طریق تمسک به کتابه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، هم قرآن دلالت به امام میکنه، هم امام دلالت به قرآن میکنه، قرآن بدون امام نمیشه فهمید. انا اصلا لذا کسی بخواد امامت رو هم از قرآن بفهمه باید با خود روایت بفهمه، والا کی از قرآن میتونه امامت رو بفهمه؟ بنابراین دوتا به هم گره میمشن وسیله. خاتمیت نبوت حضرت به معنی ختم همه هدایتی است که باید بیاد تو این، از این جا نداریم بالاتر، اول نبی میثاقا آخر هم والمهیمن علی ذلک کله، دیگه این پیامبر بر همه انبیا مهیمن است، لذا جامعه تر از این دیگه خاتمیت یعنی این. همه هم مقدمه بودن برای ظهور این حقیقت، تجلی اعظم در شب 27 رجب برای ایشون به تجلی اعظم فی هذه اللیله معظم، اون تجلی اعظم، این تجلی اعظم در قرآن امام ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب
که این سوره هم نازل
بود. خیلی خوب، خیلی نکات خوب بود. ان شاء الله با نبی اکرم و با وسیله که حضرت گذاشتن همون جامعه بین امام و قرآن هست هممون سیر پیدا بکنیم و بریم به اون جایی برسیم که باید برسیم ان شاء الله. جدا بفرمایید آمین بگید ان شاء الله.
الهی به محمد و آل محمد، همه امت نبی اکرم رو مورد عنایت خاص خودت و مورد شفاعت نبی اکرم و اهل بیت قرار بده
ان شاء الله.
همه ما ان شاء الله جزو کسانی باشیم که شفاعت حضرت به ما برسه و بتونیم با اون وسیله به سمت حضرت و خدا متعال حرکت کنیم
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله به حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه.